الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعونا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. دیشب و پریشب در اطراف این اثر خاص محبت به امام عصر صلوات الله و سلامه علیه بحث کردیم و صحبت کردیم که یکی از آثار و خواص بارز ارادت به امام عصر و یا اثر هر محبت حقیقی به هر محبوب که نشانه ای از محبت حقیقی دارد این است که دوست و دوستدار در راه دوست و محبوب خود از تلاش، فعالیت، کوشش، کار، سیر خسته نمی شود. عنوان بحث را خستگی ناپذیری محب در راه محبوب قرار دادیم. فکر می کردیم که به یک شب مباحث ما تمام می شود و دیشب فکر میکردیم که به دو شب تمام شد، اما امروز باز به روایات، ادعیه و مناجات ها و برخی از متون و مآخذ مراجعه کردیم، دیدیم هنوز صحبت و سخن باقی است. عرض کردم که روایاتی که در این باب میتوان به اونها استشهاد کرد دو سه بابند. یکی احادیثی که میگویند و بنده رو به ملاک بندگی و محب را به ملاک محبت از کسالت، تنبلی و زجر و ملال نهی میکنند. در این باره چند روایت دیشب عرض کردم، یکی دو روایت مختصر هم مونده که بعد به سوژه بعد منتقل بشویم. میخواهیم بگیم که عشق و محبت و جذبه و کشش درونی انسان نسبت به یک محبوب، حتی محبوبهای محدود و ظاهری دنیوی، باعث میشود که انسان به کار و به تلاش و به شور و هیجان و فعالیت بپردازد و هرگز احساس خستگی، ملال و زجر نکند. چقدر روایاتی است که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ما را از کسالت و تنبلی و از بی‌حالی منع کرده‌اند. امیرالمومنین علیه السلام به طور مطلق، بعضی از روایات هست که از کسالت در کار دنیا منع میکنند، بیحالی، تنبلی، باری به هر جهت بودن، بی برنامگی، تقسیم نکردن وقت، خوابهای بی موقع. شما اگر دقت کرده باشید در احادیث شریفه ما بسیار بسیار از خواب چند وقت نهی شده و به خواب چند وقت امر شده، از خواب بعد از سفیده صبح و در طلوع آفتاب به شدت نهی شده که متاسفانه زندگی های شبیه به زندگی های غربی دچار این خواب هست و ماها هم کم و بیش گرفتار هستیم. خواب بدتر از اون خواب موقع عصر و غروب آفتاب که بسیار نهی شده، خواب قیلوله حوالی اذان ظهر و قبل از اذان ظهر، یه نیم ساعت سر و قبل از اذان ظهر تا حوالی ظهر و قبل از این که دقیقا اذان واقع بشه امر شده، بسیار مستحبه. در روایات گفته شده که خواب قیلوله و خواب قبل از ظهر انسان را برای بیداری سحر و نماز شب کمک می کند و همینطوری هم هست. از آثار خاصه خواب قیلوله این است که برای بیداری نماز شب و نافله شب انسان را کمک می کند. از چیزهایی که خیلی سفارش شده است بیداری در سپیده صبح هست، حتی به غیر عبادت و زود خوابیدن شبه که این تقریبا برای نوع ماها یکیش هم خود من هستم امکان نداره، با شب دیر میخوابیم و خیلی که هنر کنیم 2 دقیقه به آفتاب، 1 دقیقه وضو میگیریم، 1 دقیقه نماز میخونیم، تا نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آفتاب میزنیم، آفتاب خانم میاد ما سلام میکنیم یا اون سلام میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجور خوابها کسالت، تنبلی، بی‌نشاطی می‌آورد و محبوب حقیقی و واقعی ما می‌خواد ما همواره با نشاط، شاداب، صحیح، پرشور و پرهیجان باشیم. در اسلام ورزش، سالم بودن، به بدن رسیدن از اون جهت که بدن مرکبی است برای راکب روح، میخواد با این مرکب به سوی معشوق و محبوب حرکت کند، رسیدگی به این بدن سفارش شده. رسیدگی نه به معنای تن پروری، غذا را خوب جویدن، موقع غذا خوردن به غذا نگاه کردن، جمع کردن حواس در موقع غذا، غذاهای خاصی را خوردن، قبل از غذا نمک خوردن، بعد از غذا شیرینی، اگر انسان میتونه حلوایی، رطبی، خرمایی خوردن، تمام اینها برای سلامت بدن کمک کند که انسان بتواند با این مرکب به سوی محبوب و معشوق خود حرکت کند. اینها همه برای این است که محب باید در راه محبوب خود احساس خستگی نکنه، احساس ملال نکنه، احساس کسالت نکند. یعنی این رو میخوام اینجوری برداشت کنم که از این جهت که انسان برای بندگی خدا آفریده شده و عبودیت و عبادت هدف از آفرینش انسان. یعنی چی عبودیت و عبادت هدف آفرینشه؟ یعنی لحظه لحظه انسان باید برای بندگی خدا صرف بشه. از لحظه ای که انسان برای تخلیه مازاد و فضولات بدن خود به بیت و تخلیه می رود تا لحظاتی که در سحر یک بیدارگر، یک سحرخیز صبوح قدوس می گوید، همه لحظات برای بندگی خداست. پس چون انسان برای بندگی خدا آفریده شده است و تمام فعالیت‌ها و کوشش‌های انسان به خاطر بندگی و عبادت، تمام لحظات انسان و فعالیت‌های بشر باید به خاطر این باشه که به سوی محبوب بره با نشاط. لذا از باب طهارت تا باب دیات اسلام دستور داره. دستور داره یعنی چی؟ یعنی میخواد که از باب طهارت، از تیمم و وضو تا باب دیات یه جوری انسان رفتار کنه، جسمش، جانش، مرکبش، راکبش، مقصدش، معبدش، معبودش، هدفش، وسیلش، تمام اینها جوری باشه که انسان را سریعتر با سرعت نور به سوی محبوبش برسونه، با سرعت نور به سوی محبوبش برسونه. هدف اینه. لذا به شدت در روایات از کسالت، پرخوری که انسان را تنبل کنه، پرخوری که انسان را مست کنه، انسان نتونه حرکت کنه، خواب زیادی که هی خواب بیاره تنبلی کنه، کارهایی انسان بکنه که باعث بشه که انسان لخت بیفته، تنپروری های بیهوده،
اینا در اسلام نهی شده. چابک بودن، زرنگ بودن، به فعالیت و کارهای شخصی پرداختن، بعضی از این جوانها رو حالا بحث به اینجا رسید، یه به اصطلاح در پرانتز تذکر میدم. من تعجب میکنم از بعضی از بچه‌هایی که جوانهایی که متدینن، حالا از پسرها دخترها که آدم اگه اینجوری ببینه بیشتر تعجب میکنه، متدینه و مؤمن است، در این حال آدم میبینه در حد کارهای شخصی خودش کار انجام نمیده. یه دونه اتاق بلد نیست جمع کنه، یه اتاق بلد نیست جارو کنه، گنجه و کمد لباسای خودش رو منظم نمیکنه، اگر کتابخونه داره کتاباشو منظم نمیکنه. چه بساطیست. بچه مسلمون از اون نظر که بچه مسلمونه و یک جوان متدین مسلمون از اون نظر که جوان متدین مسلمونه اینقدر باید چابک باشه که بتونه به بهترین بچه کاراشو انجام بده، در حد ضروری بتواند غذا بپزد، ظرف بشوید، لباس بشوید، اتو بکند، اتاقشو منظم کنه، برای اینکه انسان همه شرایطش که یه جور نیست که مادر جونش، مامان جونش یا همسرش براش انجام بده، باید تمام این کارا رو بتونه انجام بده. یه وقتی اینم عرض بکنم، به مبحثمون خیلی مربوط نمیشه، 7-8 سال پیش، شاید در 12 سال پیش، یه بار دانشجویان دانشگاه صنعتی ما رو دعوت کردن به کوی دانشگاه، اونجا به اصطلاح به نظرم شامی بود، نهاری بود اینا. خب ما طلبه ها به دلیل اینکه طلبگی کردیم و شخصا کارهای شخصی خودمون انجام دادیم، اصلا عادت کردیم اتاقهای تمیز، واقعا در این جهت طلبه ها خیلی جلوترن، منظم مرتب اتاقهای تمیز، ظرف بشورن، رخت بشورن، تمیز کنن، منظم کنن. اینا ما رو دعوت کردن کوی که اونجا نهار پیششون باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم کاسه ماستا است که همینجوری ردیف نشسته، ماستاشو خوردن، شیشه شیره است که همینجوری ردیف. یه بساطی بود، من وارد اتاق شدم که چهار تا دانشجو خیلی هم به اصطلاح فقط به لباساشون میرسیدن، لباسهای خیلی اتو کشیده، سرهای واکس زده، کفشای شونه کرده، خیلی منظم و مرتب از نظر ظاهری، ولی بساط اتاق، کمد، گنجه به قدری نامنظم و به قدری مشمئز کننده بود. چه بساطی، مسلمون متدین. میخوام اینو عرض بکنم، این همه در احادیث و روایات ما سفارش شده است، سفارش شده است که شما از کسالت، از تنبلی، از ملالت پرهیز کنید و آدمای چابک، زرنگ، کاری باشید. من پیرمردای رو میشناسم که 80-85-90 کار شخصیشو خودش انجام میده. خیلی اصلا بعضی از این آقایون فقط یه آدم تعجب کنه، دستمال گردن کم دارن. ان علی علیه السلام، امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ایاکم والکسل، اینجا عمومی صحبت کرده، در بعضی از روایت داره کسالت در امور آخرت، بعضی از روایت داره کسالت در امور دنیا، اینجا داره ایاکم والکسل، فان من کسل لم یؤد حق الله عز وجل. بپرهیزید از کسالت، دوری کنید از کسالت، بر حذر باشید از تنبلی، فان من کسل لم یؤد حق الله عز وجل، کسی که تنبل باشه و به کسالت خودشو بزنه حق خدا را ادا نمیکنه. حق خدا را، یعنی معلوم میشه که تمام زندگی حق خداست. فان من کسل لم یؤد حق الله عز وجل، کسی که خدا محبوبشه و برای خدا میخواد حرکت کنه و بنده خداست، مگه میشه کسل باشه؟ روایت بعدی از امام باقر علیه السلام، این روایت در جلد اول وسائل صفحه 167 حدیث ششم، از امام باقر علیه السلام روایت است که انی لابغض الرجل ان یکون کسلانا عن امر دنیا و من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکسل. من مبغوز می‌دارم، حدیث رو خوب گوش کنید آقایان، ما گنجینه‌های گرانبهای از احادیث و فرمایشات ائمه داریم، دم دستمون هم داریم، اما نه گوش می‌کنیم نه عمل می‌کنیم. من مبغوز می‌دارم مردی را که کسل باشد در امور دنیاش، و من کسل عن امر دنیاه فهو عن امر آخرته اکسل. دنیا مقدمه و مزرعه آخرت است، کسی که در کار دنیاش کسل باشه در امر آخرتش کسل تره. اینو بتونید آقایون، کسی که لباسش منظمه، خونش منظمه، اتاقش منظمه، کتاب خونش منظمه، دفتراش منظمه، دست به اصطلاح برنامه های نوشتنش منظمه، ساعاتش منظمه، کار آخرتش منظمه، یا حداقلش اینی که چنین کسانی رو بیشتر میشه منظم کرد. اعتدال، چابکی، زرنگی، خوب حرکت کردن، خسته نشدن، خود را به تنبلی نزدن، ورزش کردن، همت داشتن. یه خانواده‌ای رو برخورد کردم سالها پیش، برام خیلی تعجب بود. دیدم پسر خانه دانشجو سال اول یا دوم بود، می نشیند و صبحای زود پدر پیرمردش 60-65-70 ساله میره نون میگیره، پنیر میگیره، وسایل میخره. خیلی برای من منکره که جوان تو خونه بشینه پدر پیرمردش. عوضش الانم که اون خانواده رو میشناسم، پدر سلامتی کامل و اون پسر به دلیل تنبلش انواع مرض‌ها رو داره. حدیث چهارم در به اصطلاح احادیث قدسیه در کلمت الله صفحه 69 شماره 68، خداوند میفرماید و اذا اکملت له الایمان ابتلیته به ضعف فی قوته و قلت فی رزقه فان هو هرج اعددت علیه و ان صبر باهیت بهی ملائکتی. عجیبه، گاهی خداوند در جسم انسان ضعف ایجاد میکنه، ناراحتی و مرض برای آدم می آورد به خاطر اینکه انسان رو امتحان بکند. اما انسان به خاطر ضعف جسمی از قوتهای روحی خود نباید باز بیسته و نباید احساس خستگی بکنه و همچنان به کارش ادامه بده تا خداوند دوباره قوتشو بهش برگردونه. می فرماد و اذا اکملت له الایمان، وقتی ایمان کسی را کامل کردم، ابتلیته به ضعف فی قوته، مبتلاش میکنم به ضعف در عین قوت خودش، و قلت فی رزقه، روزیشو کم میکنم، فان هو هرج اعدت علی، اگر باعث شد که از راه بندگی دست برداره و دچار مشکل شد و کنار گذاشت و از ابزار روح خودش و ایمان خودش برای سیر الالله استفاده نکرد، حتی علیک، دوباره مبتلاش میکنم. و این صبره، اما اگر شکیبا بود و با نداشتن ابزار قوی و با داشتن ضعف به سیر خود همچنان ادامه داد، با حیث و بهی ملائکتی، مباهات میکنم به واسطه او به ملائکم، به ملائکم میگویم ببینید این بنده منو چه بنده ایست، با این که قلت در رزق داره و ضعف در بدن داره، در این حال این بنده ایست که به راه ما میاد، سیر الالله میکنه، با تمام مشکلات میاد، با تمام سختی ها میاد، خود از نظر ظاهری در همین مجالس و محافل روزهی که هست یه خورده بارون میاد، یه دید جا میزنم، یه خورده درست بنزین کمه، راه دوره، مثلا سخته، وقت میگذره، آدم باید یه مقدار بیخوابی. با تمام این حرفا آدم باید اون استفاده رو در نظر بگیره. اگر از مجلسی استفاده میکنی، هر چقدر دوره، هر چقدر مشکله، یه مقدارش آدم باید پیاده بره، یه مقدارش باید اتوبوس بره، یه مقدارش با وسایل عمومی بره، عیبی نداره، چون در راه محبوبه، در راه خداست. چطور اگر برای پیدا کردن از این اسکناس های قرمز 1200 تومانی آدم میدوه؟ از هیچ کار، نه من کار دارم، قرار دارم، میخوام برم یه معامله انجام بدم، میخوام یه کوپن بخرم، یه کوپن بفروشم، چقدر آدم دنبال این حرفا میره. در امر دین و مسائل عبادت بیشتر از این، خداوند خطاب میکند به داوود نبی، یا داوود فمالی اراک نصیبن، داوود چته که میبینم همینجوری کار برای خودت ایجاد میکنی، ساعتی و لحظه ای ساکت نیستی، ساعتی و لحظه ای ساکت نیستی، فمالی اراک نصیبن. قال، جمله رو دقت کنی، حبک انصبنی، خدایا محبت تو مرا به کار واداشته. گفتیم فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، زمانی که از کار فارغ شدی دوباره خودتو به زحمت بنداز، و الی ربک فارغب و به سوی پروردگارت میل کن، که کار و کوشش و فعالیت تو را به پروردگارت میرساند، و الی ربک فارغب. سوژه دیگری که در باب خستگی ناپذیری و کوشش و فعالیت در راه محبوب در روایات بهش میرسیم، واژه قوت ایمان مؤمن است. قوت ایمان مؤمن. در خیلی از روایات وقتی صحبت از ایمان مؤمن میشه، صحبت از قوتشه و خستگی ناپذیریشه. در بسیاری از روایات صحبت میشه که مؤمن باید قوت خودشو در راه خدا به کار ببره و برای از بین بردن باطل. من فکر میکردم چرا مؤمن قویست. روایت جالبی رو پیدا کردم در سوژه‌ای که دنبالش بودم. روایت اینه که شما میبینید مؤمن را که جسم ضعیفه اما روح قویست. چرا؟ برای اینکه نوع مؤمنین در خطبه متقین امیرالمؤمنین علیه السلام داره، نوع مؤمنین شبها بیدارن، شبها قائمن، روزها صائم، بنابراین از نظر جسمی لاغر و ضعیف هستن اما از نظر روحی بسیار قوی هستن. چرا؟ چرا محب این چنین است؟ چرا عاشق این چنین است؟ چرا دوستدار این چنین است؟ برای اینکه دوستدار و محب در راه محبوب خود وقتی حرکت می کند، مد نظرش فقط محبوب است و محبوب است و محبوب. چشمش، زبانش، جانش، مغزش، روحش هدفی غیر از محبوب ندارد. وقتی به سوی محبوب حرکت می کنه، تمام نیروهای جسم و جان او جمع میشه و خلاصه میشه در راه محبوب. و محبوب وقتی او را در نظر میگیرد و نظاره میکنه، کشش ایجاد میکند در او به سوی خودش، این دیگه به جای دیگه نگاه نمیکنه. هرگز دل من چون تو یار دیگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دیگرم بودی. وقتی که محبوب به محب نظر داشت و خلاصه کرد و اساره جان محب را گرفت و محب فقط به فقط توجهش به او بود، بستم از کون و مکان، چشمو به روی تو گشودم. وقتی آدم اینجوری بشه، همه محبوب ها را رها کنه و فقط به یک محبوب نگاه کنه، تمام قوتهاش و تمام ابزارهاش خلاصه میشه، به اصطلاح شما فوکولی ها کانالیزه میشه در راه محبوب. وقتی کانالیزه شد در راه محبوب و همش در راه او شد، انسان دیگه احساس خستگی نمیکنه. تمام قوه ها و قدرتاش خلاصه میشه در یک کانال و خلاصه میشود در توجه به محبوب. حالا نگاه کنید روایات چقدر جالبه. خیلی ما روایات جالبی داریم، خیلی در گنجینه‌های گرانبهای خود مطالب زیبایی داریم، منتها ما بیخبر هستیم و از اینها خبر نداریم. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، دقت، من احد سنان الغضب لله قوی علی قتل اشداء الباطل. خیلی عجیب روایت. من احد سنان الغضب لله، کسی که نیزه و شمشیر غضب را برای خدا تیز کند. قویه، ببینید رابطه ای هست بین تیز کردن شمشیر و نیزه برای خدا و بین قوت پیدا کردن در جان و جسم و دست برای از بین بردن باطل ها. من احد سنان الغضب لله قوی علی قتل اشداء الباطل، کسی که تیز کند شمشیر و نیزه غضب را برای خدا، قوی می شود بر قتل شدیدترین نیروهای باطل. یعنی کسی که غضبش برای خدا باشه و شمشیر غضب را برای خدا تیز کند، نه برای مال، نه برای لجاجت، نه برای هوای نفس، نه برای حکومت، نه برای ریاست، نه برای دنیا، نه برای شهوت، نه برای غضب مادی، قویه علا قتل اشداء الباطل. حالا دقت کنید که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که در قلعه خیبر را که 40 مرد جنگی باید کمک کنن یک تنه می کند، بعد بهش میگن چطور شده، میفرماید که قلعت و باب الخیبر به قوتن رحمانیه، یعنی قوت جسمانی نیست، معجزه بودن کار امیرالمؤمنین در فتح قلعه خیبر و کندن باب خیبر از نظر نیروی ظاهری نیست، از نظر عشق و علاقه و محبت فوق العاده است که به محبوب داره چنان نیروها را برای خدا و چنان شمشیر غضب را برای خدا تیز می کند که چیزی را که از نظر جسمی محال و نشدنی است انجام میده. اعجازش از این جهته، اعجازش در باب توحیدشه. یعنی معجزه امیرالمؤمنین این است که دست علی و بازوی علی برای خدا چون هست و برای راه محبوب هست، لذا خستگی پذیر نداره، خستگی نداره، ملالت نداره، کسالت نداره. جلد 11 وسائل صفحه 405 حدیث 7. حدیث دوم، اسحاق ابن عمار و یونس دوتا از اصحاب امام صادق علیه السلام می فرمان که سألنا ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل خذوا ما آتیناکم بقوه. سوال میکنن از این آیه که خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید آنچه را که ما به شما میدهیم به قوت و نیروی بیشتر. این یعنی چی؟ اقوتون فی الابدان ام قوتون فی القلب؟ این قوه بدنی است یا قوه قلبی است؟ قال، امام صادق علیه السلام میفرماید فیهما جمیعاً قوه ایمان که خذوا ما آتیناکم به قوه، هم نیروی جسم است و هم نیروی جان. اما نیروی جان است که به جسم هم نیرو می دهد. نیروی جان علی است، نیروی جان علی است که به دستش هم نیروی جسمانی می دهد. نیروی روح علی است که به بدنش هم قوت می دهد. فیهما جمیعاً. حدیث بعد، حسین ابن الوان کلبی عن جعفر علیه السلام از امام جعفر صادق قال سألته عن تفسیر لا حول ولا قوة الا بالله. در اینجا یه برداشتی دارم که عرض میکنم. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از تفسیر لا حول ولا قوة الا بالله. چند لحظه پیش عرض کردم علت این که محب و عاشق و دوست قوت جسمانیش زیاد میشه و قوت روحیش خستگی پذیر نیست، چراغ و نور توجه محبوب به محب میتابد و محب در اثر خلاصه شدن و اساره شدن در راه محبوب تمام نیروهای متشتتش را به یک کانال میریزه و خستگی پذیر درش نداره. در حقیقت اون کس که به عاشق نیرو میدهد، جان میدهد، روح میدهد، حیات میبخشد، محبوب است. لذا میگه که لا حول ولا قوت الا بالله، حول و تغییر و نیروی نیست مگر به واسطه الله که محبوب است. در نماز که ما برای قیام و قعود پا میشیم و میشینیم، میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، نشستن من، برخاستن من، همه اینها به حول و قوه خداست. در اینجا میپرسد از تفسیر لا حول ولا قوت الا بالله که لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چه؟ که حول و قوه ای نیست مگر بالله؟ یعنی خداوند مستقیما نیرو میدهد؟ بله، غیر از جنبه های فیض عمومی که خدا خلق کرده، آفریده و به خواستار خود و بنده خود نیرو میدهد تا در راه او کوشش و فعالیت کند. این معناش چیه؟ میفرماد لا یحول بیننا و بین المعاصی الا الله. نیرویی که میدهد خداوند واسطه میشه برای بندگانش، بین ما و بین گناهان خدا واسطه میشه و حول و قوهی به ما میدهد که معصیت نکنیم. ولا یقوینا علی اداء الطاعت والفرائض الا الله. و ما را تقویت نمی کند، نیرو و انرژی نمی بخشد برای اداء واجبات و فرائض مگر خدا. پس محبوب است که با توجه و عنایت به محب، محب را نیروهاشو خلاصه می کند، به سوی خود جذب می کند، لحظه به لحظه به او افاضه نیرو می دهد، حتی در محبتهای مجازی و فناپذیر و دنیوی این جهانی. آدم می بینه وقتی که انسان به یه چیزی علاقه کامل داشت، از اندیشه او، از فکر او که در امتحانات موفق بشم، کنکور قبول بشم، در امتحان دانشگاه هم نمره چی نمره خوب آقا؟ نمره دال خوبه؟ الف خوبه؟ برای اینکه نمره الف بگیرم، نمره 20 بگیرم، برای اینکه این شب تا صبح نمیخوابه. لذا پیغمبر اکرم میفرماید که ان قوت المؤمنه فی قلبه، قوت مؤمن در دلشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه مؤمنه. دقت کنید، ان قوت المؤمنه فی قلبه، قوت مؤمن در قلبشه. چرا؟ برای اینکه ایمان مؤمن در قلبشه، برای اینکه اطمینان خاطر مؤمن در قلبشه. ان قوت المؤمنه فی قلبه، ایمان مؤمن در قلبشه، قوت مؤمن در قلبشه. چون مؤمن است با وصف ایمان، ایمان در دله. همینجوری که در دل اطمینان خاطر داره، اضطراب نداره، یقین داره، آرامش خاطر داره، اطمینان داره، از صد گذشته، این اطمینان قلب هم باعث میشه دستاش نیرومند بشن، هم پاهاش نیرومند بشه، هم چشمش، هم زبانش، هم همه افکارش، هم همه چیزش، همه قواش نیرومند بشه. ان قوت المؤمن فی قلبه الا ترون. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، خیلی این روایت جالبه، آیا نمیبینید؟ انکم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم. میبینید از نظر بدن ضعیفه، از نظر جسم لاغره. و هو یقوم اللیل و یصوم النهار، اما با اینکه خیلی لاغره، خیلی کم غذاست، صورتش زرده، گونه‌هاش به زردی گرایش داره، آدم قیافه‌شو که نگاه میکنه فکر میکنه که اصلا این نمیتونه رو پای خودش بیسته، اما میبینیم و هو یقوم اللیل و یصوم النهار، اما شب را قیام میکند تا صبح به یاد محبوب بیداری میکشد و روز را هم روزه میگیرد. وسائل جلد 7 صفحه 295 حدیث 28. در مناجات امام سجاد علیه السلام، در مناجات المحبین که یکی از مناجات های 15، این مناجات های 15 گانه رو بخونن دوستان، خیلی مضامین جالبی داره این مناجات ها. در مناجات المحبین یه صفحه بیشتر هم نیست، شاید از یه صفحه هم کمتره، سر تا سر این مناجات المحبین نکته های ظریف روحی و عاطفی و با تار و پود انسان سخن میگوید و با بافت انسان سخن میگوید. امام سجاد علیه السلام در این مناجات المحبین میفرماید، عرض میکند، اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح الیک، خدایا من را قرار بده از کسانی که اخلاق اون اینه که وقتی به وصال تو میرسم روح بگیرم و راحت بشم. چون یکی از خاصیت‌های محب با محبوب این است که وقتی محب به وصال محبوب میرسد راحت میشود، ارتیاح پیدا میکند، روح راحت پیدا میکند، آرامش پیدا میکند. که در این زمینه بحث زیاده، آیش الا به ذکر الله تطمئن القلوب الذین تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یکی از فرقهایی که بین عشقهای حقیقی و مجازی هست اینه، در عشقهای مجازی و دنیوی وقتی انسان به وصال میرسه تازه استرابش شروع میشه، چون محدوده، چون فناپذیره، چون از بین رفتنیست. اگر گل است پژمرده میشود، اگر خانه هست یک نواخت میشود، اگر محبوبیست از بین میرود. وصال ها قابل دوام نیست، زیبایی ها قابل دوام نیست، اما در محبت های حقیقی که سلسله اونها خداوند منان است و احد و صمد، وقتی انسان به وصال میرسه تازه آرامش و اطمینان پیدا میکنه. الذین تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. امام سجاد علیه السلام در اینجا میفرماید که اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح اليك والحنين و دهرهم الزفرة والانين. خیلی جالب این عبارات امام سجاد، خیلی روحانی است، خیلی عاطفی است، خیلی احساسی است و از درون عمق وجود انسان برمیخیزد. عرض میکند، خدایا مرا از کسانی قرار بده که دعب و اخلاق اونها این است، الارتياح اليك، الیک را در شب تفسیر توضیحی عرض کردم، تاب علیکم توبو الالله. گفتم فرقی هست بین الا و الا در لغت تابه. وقتی تابه با الا متعدی می شود می رساند که هدف و محبوب نقطه نیست، خط و ادامه داره و پایان پذیر نیست. در اینجا دقت کنید، دعبهم الارتیاه و الیک، خدایا مرا از کسانی قرار بده که اخلاقم اینه وقتی به وصال تو می رسم در نماز، در مناجات راحت بشم، آرامش بیابم. والحنین، از کسانی بشم که دائما در حال ناله و اندوه باشم برای رسیدن به تو. و دهرهم، شاهد من اینجاست، و دهرهم از زفرت و الانین، تمام زندگی اونها سر تا سر زمان حیات اونها همراه هست با زفره، آه و ناله و الانین و با استغاثه و دعا. خدایا منو که از کسانی قرار بده که همیشه بگم رب رب رب، خدایا خدایا خدایا، الهی الهی الهی. از کسانی قرار بده که تمام زمانها من برای رسیدن به وصال تو فریاد بزنم. جباههم ساجدتون لعظمتک، از کسانی قرار بده که پیشانی اونها و صورت اونها به خاک میفتند برای بزرگی تو. و عیونهم ساهره، اینا رو خواب نمیبرد، چشمهای اونها بیدار است در خدمت تو، احساس خستگی و ملالت نمی کنند. و دموعهم سائلتون من خشیتک، اشکهای چشم اونها از ترس و خشیت تو سیلان دارد. وقتی که در نماز شب، در نمازهای گوناگون، در بیداری نیمه شب میگوید هازا مقام الآئس بکم من النار، وقتی در کنار خانه کعبه به یکی از رکنها که میرسد میگوید هازا مکان الآئس بکم من النار، من با تمام این ذلت و بیچارگی و مسکنتم و فقرم، این است مقام منزلت کسی که از آتش فراق و جهنم تو به تو پناه می آورد. و دموعهم سائلتون من خشیتک، خدایا در راه محبت خودت مرا از کسانی قرار بده که اشکهای چشمت اونها از خشیت و ترس اونها سیلن دارد. و قلوبهم متعلقتون به محبتک، و دلهای اینها در گرو محبت و عشق توست و اینها دلبند و دلداده تو هستند و تو دلدار اونها هستی. یا بعد از چند جمله می فرماید یا منا قلوب المشتاقین، ای هدف و ای مقصد دلهای مشتاقان و کسانی که مشتاق تو هستند. و یا غایت آمال المحبین، ای آخرین آرزوی دوستداران. اسألک حبک، از تو فقط یه چیز میخوام و اون محبت توست. و حب من یحبک، و محبت کسانی که تو را دوست دارن، یعنی محبت امیر المؤمنین، محبت صدیقه کبرا فاطمه زهرا. اسألک حبک و حب من یحبک، دیگه چی میخوای؟ و حب کل عمل یوسلونی الى قربک، خدایا از تو میخوام که در دل من محبت هر عملی را ایجاد کنی که پلکان رساننده من به سوی توست، پلکانی است که مرا به سوی تو میرساند. این خستگی ناپذیری در راه محبوب از اون چیزایی است که در میان دوستداران حقیقی و واقعی وقتی نگاه کنیم سوژه های بسیار فراوان و جمله های بسیار زیاد و جالبی دارد. من امروز عصری دقایقی رو فقط در چند دعا نظر کردم، به نظرم رسید مشتاقان و محبین و چشبراهان راه ظهور امام عصر و شیفتگان لقاء اون سرور و اون حضرت باید چگونه باشند. از مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی دعای مفصلی است در زمان غیبت نسبت به عرض ارادت به آستان مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. این جور ما از خدا میخواییم بعد از این که در مقدمه دعا دارد در ابتدای دعا اینجوری شروع میشه: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک. اول بحث معرفت و شناسایی را مطرح میکند و پس از بحث معرفت و شناسایی قوت و قدرت خدمت در راه محبوب را مطرح میکند. اینجور میفرماید: و قب قلوبنا علی ایمان به. خدایا دلهای نیرومندی به ما بده که در زمان غیبت اون سرور با دلهای نیرومند به او ایمان داشته باشیم. حتی تسلک بنا علی یدهی منهاج الهدا، تا اینکه تو ای خدا ما را به دست او و به وساطت او به راه هدایت رهبری کنی. و المحجت العظما، بزرگترین راهی که راه وصال او و توست به اونجا ببری. و طریقت الوسطا، به راه معتدل ببری که همون راه ایمان و اسلام است، طریقه وسطا که راه ایمان و راه ولایت و راه اسلام است. و قونا علی طاعته، خدایا ما را تقویت کن بر اطاعت اون سرور در زمان غیبت و ظهورش. و ثبتنا علی مشایعته، این جمله خیلی فوق‌العاده است، و ثبتنا علی مشایعته، خدایا ما را ثابت قدم کن در پیروی او، در مشایعت او. او که نمی‌ایستد، او که همیشه در حال پویایی است، او که در همیشه در حال عروج، در حال تکامل است، در حال ترقی است. خدایا ما را ثابت قدم کن در مشایعت او، یعنی خدایا ما هم خستگی نداشته باشیم، ما هم مرتب به دنبال اون حضرت و به دنبال اون سرور در حال ترقی و تکامل باشیم. وجعلنا فی حزبه، در حزب او قرار بده که حزب خداست و حزب خدا فالح و مفلح و رستگار است. و اعوانهی و انصارهی و راضین به فعلهی، ما را از کسانی قرار بده که اون و کمک او باشیم، ناصر و یار او باشیم. وقتی او هرگز خواب و استراحت ندارد مگر به اندازه ضرورت، یعنی ما همونچنان باشیم، از کسانی باشیم که به فعل و کار او راضی باشیم. و نحن علی ذلک، اینجوری باشیم، لا شاکین یا شاکین، نه اینکه شکوا داشته باشیم از پیروی او، ولا ناکثین و نه نکس و خلاف حلف و خلاف بیعت داشته باشیم، بیعت شکن باشیم، ولا مرتابین و نه شک و ریبه ای در دلمون راه بدیم، ولا مکذبین و نه او را و راه او را تکذیب کنیم. ما را موفق کن که چنان باشیم. این دعای معروف به دعای غریق که از امام صادق علیه السلام نقل شده، این دعاست: یا الله، یا رحمان، یا رحیم. دقت کنید به اسمایی که در این دعا به کار برده شده: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب. ای کسی که دلها به دست توست، تا ساعت 8 یه جوره، ساعت 8 و 17 دقیقه یه جور دیگه مثلا میشه، 5 دقیقه یه جور دیگه میشه، تا امشب یه جوره، از فردا یه جور دیگه میشه، یه زیارت امام رضا علیه السلام میره سر تا سر عوض میشه. لذا با کسانی که معمولا در مورد افرادی که یا اختلاف دارن از این جوانها گاهی با ما مشورت میکنن، یا با جوانهای صحبت میکنن که میگن راه نمیده برای اینکه هدایت بشه و صحبت بشه و به راه بیاد، من میگم غیر از صحبت ها یه راه دیگه هم داره، و اونه که از خدای مقلب القلوب بخواه که خدا قلبش رو تغییر کنه. وظیفه ما صحبت است، اما اونجه که از خدا ساخته است اینه که قلب او را تغییر بده. با یه کسی صحبت کردم، خیلی صحبت کردم، سالها صحبت کردم، سالها، شاید 10 سال پیش، 11 سال پیش، هرچی صحبت کردم در مقابل صحبتهای منطقی به استدلالات من سخنی برای گفتن نداشت، اما دل او راضی نمیشد. گفتم خدایا، در یه جلسه وقتی صحبت کردیم از وجود مقدس امام عصر صلوات الله علیه، گفت
شما که این همه از این آقا صحبت میکنیم، میشه اون آقا رو یه جایی به من نشون بدی؟ البته از روی عناد و لجاج نمیگفت. من اومدم خونه گفتم یا بقیت الله، تا اینجاش نوبت من بود، تا اینجاش با من بود، اما از این به بعد دیگه نوبت خود شماست، وظیفه خود شماست. یک عنایت، یک توجه، یک انقلاب درونی، یک انعطاف. عشق اول از معشوق سرزند، خود شما باید عشقتون رو در دل او ایجاد کنید. و چنان تغییر کرد و چنان عوض شد و چنان قلبش را خدا قلب کرد، قلب رو که قلب میگن برای اینکه در حال تقلبه، و چنان دلش را خدا تغییر داد، از بسیاری از مؤمنینی که از قبل به طور فطری ایمان اسلام داشتن بهتر و عمیق‌تر. مقلب القلوب خداست. یا الله، یا رحمان، کمک گرفتن از اسمی که برای همه موجودات رحمت دارد، یا رحیم، قسم دادن و صدا کردن به نامی که در حشر اکبر و در عالم آخرت مخصوص مؤمنین است و محبین و عاشقان. یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، قلب مرا بر دین خودت ثابت قدم نگه دار. این ثبت قلبی علی دینک چه نسبتی دارد با زمان غیبت؟ نسبتش اینه که در زمان غیبت به خاطر طولانی شدن زمان غیبت و پشت پرده بودن محبوب، مؤمنین ممکنه خسته بشن، اما اگر واقعا محبت هست خستگی نداره، ولی ولو او را نبیند. یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، ای مقلب القلوب، قلب مرا بر دینت ثابت قدم نگه دار. خسته شدن در عشقهای مجازی ممکنه یک کسی خسته نشه تا مادامی که محبت دارد، اما این خسته نشدن تا مرز مرگ می رود، اما این خستگی ناپذیری تا مرز این دنیاست. اما وقتی گاهی خیلی عرصه برش تمام میشه میگه بمیرم، با مرگش عشقش تمام میشود، خستگیش هم تمام میشود. اما در محبت‌های حقیقی با مردن و با عبور کردن از مرز این دنیا هرگز نه عشق و محبت پایان میپذیرد و نه خستگی برای او ایجاد میشود. نگاه کنید شما، در شب عاشورا اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی که امام حسین علیه السلام صحبت کردند و اصحاب خودشون معرفی کردند به عنوان بهترین یاران، که فرمودند من یارانی و اصحابی بهتر از شما و با وفاتر از شما نمیشناسم، افرادی بلند شدن صحبت کردند، از جمله حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. اونا رو نمیخوام عرض بکنم که معرفت کامل داشتن، اما دیگرانی مثل مسلم ابن اوسجه و مثل زهیر ابن قین هم صحبت کردم. عبارت اینها رو من از روی کتابی که به نام نفس المحموم مرحوم محدث قمی نوشته در جریان عاشورا نوشتم که این عبارت رو بخونم. ببینید عشق چه می کند؟ از مرز مردن می گذرد. یک بار مردن، دو بار مردن، صد بار مردن، هزار بار مردن، 70 بار مردن، خسته میشه. با یک مردن خسته میشه. وقتی که امام حسین صحبتش تموم شد، افراد بلند شدن صحبت کردن، و قام الیه مسلم ابن اوسج رضی الله عنه فقال انحن نخلی عنك، ما تو رو تنها بگذاریم، از بودن با تو خسته بشیم، از وصال تو کسالت پیدا کنیم، از کوشش و فعالیت در راه محبوبی چون تو حسین ما احساس زجر بکنیم، ولی ما نعذر الی الله فی اداء حقک، در اون صورت ما حق تو را ادا کردیم، اگر حق تو را ادا نکردیم عذر ما چه خواهد بود؟ اما والله، قسم به خدا، حتی اطعن فی صدورهم برمحی، حسین جان اینقدر در رکاب تو هستم تا اینکه این نیزه های خود را در سینه های دشمنان تو که در مقابل تو ایستاده اند فرو کنم، و اضربه هم به سیفی با شمشیرهایم سرشون از تنشون جدا کنم. ما ثبت قائمتن فی یدی، تا مادامی که من استادم و شمشیر میتونم به دستم بگیرم. ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره، اگر من یه وقتی شمشیرم نداشته باشم با سنگ به سراغ اونها میرم، سلاح همو عوض میکنم اما خسته نمیشم. والله لا نخلیک حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسول الله فیک، من هرگز دست از تو بر نمیدارم تا خدا ببیند که غیبت پیغمبر را در تو حفظ میکنم و عوض اداء وظیفه به پیغمبر با تو اداء وظیفه میکنم. مهمش این قسمت هاست، با مرگ خسته نمیشم، با سوخته شدن از بین نمیدارم، دوباره میخوام جان داشته باشم. یک عمر نه، ده ها عمر، ده ها سنین، ده ها مرتبه کشته بشم و زنده بشم. والله لو علمت انی اقتل، به خدا قسم اگر بدونم که من کشته میشم، ثم احیا سپس زنده میشم، ثم اقتل ثم احرق سپس سوخته میشم کشته میشم، ثم عذرا سپس دوباره موجود میشم، یفعل بی ذلک 70 مره، 70 مرتبه این کار به سرم میاد. ما فارقتک، عشق تو عشقی نیست که من دست از تو بردارم، حتی القا حمامی دونک، انقدر میکوشم تا در رکاب تو کبوتر مرگ را به آغوش بگیرم. و کیف لا افعل ذلک، چگونه اینجوری نباشم در حالتی که به انما هی قتلتون واحده، یه بار کشته میشم، ثم هی الکرامت العظما سپس در درجه تو و با تو محشورم، التی لن قضاء لها ابدا. بعدن زهیر ابن قین بلند شد رحمه الله، فقال والله لوددتو، دوتایشون هم قسم خوردن در خدمت امام حسین، هم قسم خوردن. اگر دروغ قسم خورده بودن امام حسین تذکر میداد به قسم والله که بالاترین و مهمترین قسم هم هست، قسم خوردن والله لوددتو انی قتلتو ثم انشرتو ثم قتلتو، به خدا قسم دوست داشتم کشته می شدم سپس زنده می شدم سپس کشته می شدم، حتی اقتلها کذا الف مره، هزار بار کشته می شدم. و ان الله جل و عز یدفع بذلک القتل عن نفسه، اما بدونم با صد بار و هزار بار کشته شدنم، کشته شدن تو را خداوند با کشته شدن های متعدد من دفع می کند. و ان انفس ها اولا الفتیان من اهل بیتک، راضی می شدم. این چیست؟ این کدوم عشقه؟ اون کدوم محبته؟ اون محبت واقعی است که قسم می خوره در خدمت امام معصوم که اگر هزار بار هم من کشته بشوم باز هم دست از تو بر نمی دارم. برای محبوب خودمون در سرودهای صبحگاهی چند جمله هست که خستگی ناپذیری ما را و عاشق را و محب را نسبت به مقام اون سرور حکایت می کند. یه جملش اینه: وقتی درود و صلوات می فرستم، درود و صلوات به معنای سلم است، سلم به معنای آسایش است، به معنای سر صلح داشتن است. وقتی شما به دوستت سلام می کنی یعنی من با تو جنگ ندارم، یعنی با تو صلح دارم. وقتی سلام میکنی معناش اینه که من برای تو آرزوی رفاه و آسایش دارم. وقتی سلام میکنی اسم خدا را میبری، خب سلام المؤمن المهیمن، یعنی امیدوارم خدای سلم برای تو سلم و آسایش بیاورد. و معانی دیگری که در معنای سلام گفتن همه در معنای سلم و آسایش و آرامش مساوی است. اما با یه دوست یه روز دو بار، چهار بار، پنج بار، با پدر مادر تو خانواده چند بار سلام، این چند بار سلام معناش هر کدومش یک سلم است. اما ببینید وقتی ما سلام و درود برای محبوب میفرستیم، میخوام بگیم هرگز خستگی، فنا، تمام شدن، پایان پذیری در صلوات ها و سلام های من نیست. میگیم اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی، و همچنین من الصلوات، چقدر برسون، چقدر من آرزوی صلوات و درود دارم، زنت عرش الله به اندازه وزن عرش خدا، یعنی ما سوی الله. و مداد کلماته، به اندازه که کلمات خدا بکشد، به اندازه تعداد و کشش کلمات خدا. و ما احصاه و علمه و احاط بهی کتابه، اونقدر که علم خدا احاطه دارد و کتاب خدا بیانگر است، درود و صلوات بر او. بعد چی میگیم؟ بعد برای خاطر اینکه نشون بدیم که من با بیعت تو که در سرود صبحگاهی دستم و دراز میکنم و بیعت میکنم با محبوبی چون تو خستگی و ملال و کسالت و یک نواختی ندارم، هم هر روز به طور منظم، هم امروز برای همه زمانهای خودم با تو بیعت تجدید میکنم، میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی، همه ایام زندگی خودم را که عیش و زندگانی دارم با او تجدید عهد میکنم، عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی لا احول عنها، تغییر نمی کنم، خسته نمیشم، دست بر نمی دارم و لا ازول ابدا، در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود، در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود، من بیعتم و عشقم و محبتم با تو یا بقیت الله ازلی است. بعد این خسته نشدن از مرز مرگ هم می گذرد، به عالم حشر و آخرت هم، به برزخ هم می رسد. بعد اونقدر در اشتیاقم، اگر نیروی ظاهری من به خاطر مصلحت کلی عالم که مرگ است پایان پذیرفت، اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، اون مرگی که برای بندگان حتمی است و قضاء توست و تأخیر و تقدیم ندارد و حکم توست، اگر این مرگ مرا فرا گرفت، این حال بینی و بینه الموت، دلم میخواد بعد از ظهور او در حشر، چون از روایات شنیدم و به رجعت یقین دارم و به کسانی که با عشق تو مردهند چون باید در التزام رکاب تو باشند اعتقاد دارم، لذا از تو میخوام فاخرجنی من قبری مبتذرن کفری شاهرن سیفی مجددن قناتی ملبین دعوت الداعی الحاضر والباری، یعنی خدایا اگر مردم دیوار مرگ بین من و بین او فاصله شد و مرا از او جدا نمود و مرا از او جدا کرد، فاخرجنی من قبری منتظرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی، یعنی یا بقیت الله، الان من 20 سال دارم، 25 سال دارم، 30 سال دارم، 40 سال دارم، نمیدونم چند سالی به من یاد دادن هر روز بعد از فریضه صبح آرزوی دیدار کنم و بگویم اللهم ارن طلعت الرشیده و الغرة الحمیده، هر روز صبح چشمم رو به در بدوزم و در اشتیاق فراق تو بسوزم، ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی، که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی، ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست، خلق را بیدار باید بود زاب چشم من وین عجب، اون وقت می گریم که کس بیدار نیست، نیمه های شب از سوز عشق تو بیدار می شدم و دست استغاثه به طرف خدا دراز می کنم و در اشتیاق دیدار تو هستم، قادری بر هر چه می خواهی به جز آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم زمین آزار نیست، اللهم ارن طلعت الرشیده و الغرة الحمیده، خدایا من این محبوبم و خیلی دوست دارم، من این آقامو خیلی ارادت دارم، آخه فراقم حدی دارد، جدایی و دوری هم حدی دارد، من چقدر فراق بکشم، چقدر دوری بکشم. یا بقیت الله، وقتی کسی عاشق کسی بشه در مشکلات در ناراحتی ها بیشتر به یادش میافته. ایام فاطمیه رو من بیشتر به یاد شما هستم، برای اینکه به یاد مادر شما میفتم. در پای مرثیه ها می نشینم، مظلومیت و تنهایی جد و جدت را می شنوم و می گویم و می خوانم، به یاد تو می افتم. من که هر روز دست بیعت به تو می دهم، پس چرا خود را به من نشان نمی دهی؟ عمریز گذشته به نادانی، ای علم و ادب آموز بیا، شد گلشن عمر خزان از غم، ای باد خوش نوروز بیا. من که پژمرده شدم، من که از فراق تو دیگه صبرم، پیمانه صبرم لبریز شده، تا کی بگم اللهم ارنی طلعت الرشیده؟ گاهی به اشتیاق میگویم اللهم ارنی طلعت الرشیده، گاهی به شکایت میگم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت رشیده.